بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحثمون در فصل هشتم راجع به تقابل آدم و ملکه بود. عرض کردیم که آدم و ملکه گاهی از اوقات حقیقی و فلسفیه و گاهی از اوقات عدم و ملکه مشهوریه. عدم و ملکه حقیقی و فلسفی رو اینجور معنا کردن که هرگاه موضوعی خواه به حسب طبیعت شخصیش یا طبیعت نوعیش یا طبیعت جنسیش شأنیت اتصاف به وصفی رو داشته باشه و مثلا الان نداره، اینجا عدم ملکه شکل میگیره. یعنی با وجود وصف ملکه است و با نبودش عدم ملکه است و با توجه به شرایطش اینا قابل اجتماع نمیتونن باشن. خب این عدم ملکه حقیقی بود، لذا عرض کردیم که عدم بصر در عقرب خب اما حساب میشه، یعنی جنبه اثباتی بهش میدیم، نفی مطلق نیستش که تقابل تناقضی داشته باشه. این تعبیر که داشت فعدم البصر فی الاقرب اما، چرا کلمه اما را آورد؟ برای همینه، چون عدم البصر دو جور میشود مورد ملاحظه قرار بگیره، یه وقتی به نحو تقابل تناقضی، یه وقتی به شکل تقابل عدم ملکی، که اگر عدم ملکی باشه جنبه اثباتی بهش میدیم. خب الان راجع به عقرب، با اینکه نوعش اقتضای داشتن بصر رو نداره ولی چون به لحاظ جنسش اقتضای داشتن بصر رو داره، این شأنیت رو داره، عدم بصر در عقرب کوری و عدم ملکه به حساب میاد. این یک مثال زده بودیم. یه مثال دیگه هم راجع به در واقع مرودت انسان قبل از بلوغه. خب بیریش بودن انسان قبل از فضای بلوغ، قبل از اینکه به بلوغ برسه، خب از یک منظر الان شأنیت داشتن محاسن نداره تا نداشتنش مثلا بخواد عدم ملکه حساب بشه، که اون میشه عدم ملکه مشهوری که بحثش بعدم میاد. ولی چون به لحاظ در واقع نوع انسان میبینیم نوع انسان شأنش داشتن محاسن هست، نوع انسان یعنی مرد شأنش داشتن محاسنه، لذا عدم محاسن در اینجا عدم ملکه حساب میشه، مطابق تعریفی که به عنوان ملکه حقیقی و فلسفی ارائه شد. خب ما ظاهراً به همین قسمت از عبارت رسیده بودیم، درسته؟ و کذا مرودت الانسان قبل اوان التخاء من عدم الملکه، همچنین بیریش بودن انسان، بیمحاسن بودن انسان قبل از زمان ریشدار شدنش، یعنی قبل از اینکه به بلوغ برسه، مطابق تعریفی که الان توش هستیم، یعنی عدم و ملکه حقیقی و فلسفی جزء عدم ملکه حساب میشه، عدم ملکه است. و امکان سنفه غیر قابل للالتهاء قبل اوان البلوغ، گرچه سنفش یعنی انسان‌های قبل از بلوغ سنتش قابلیت ریشدار بودن، قابلیت ریشدار شدن رو ندارن قبل از اینکه به سن مثلا بلوغ برسن. این رو میگیم ملکه و عدم ملکه حقیقی. اما ملکه و عدم ملکه مشهوری مسئله رو خیلی زیغ کرده. حالا بعداً یه اشاراتی دیروز کردیم، بعداً هم در نهایه مشاهده خواهید کرد، علامه طباطبایی می‌فرماد که این شبیه به اصطلاح گذاریه، شبیه به قرارداد میمونه. از منظر فیلسوف به معنای جدی و حقیقی همون بحثی بود که قبلاً گذشت، هر جور شأنیتی در موضوع برای اتصاف به یک وصف باشه ولی الان نباشه میگیم عدم ملکه، به خود وصف میگیم ملکه، و به خاطر همین نکته از تقابل تناقضی جدا میشه. اما تو این اصطلاحی که الان داریم مطرح میکنیم، نه اینکه این که میگیم مشهوری، نه اینکه حقیقتاً عدم ملکه نیستا، یعنی تقیید کردن و تزریق کردن دایره عدم ملکه به این حد ضرورت فلسفی ایجاب نمی کنه این نکته رو. بله مشهور در میان مثلا اهل فن و فلاسفه و اینا که نه این رو عدم ملکه حساب می کنن، ولی از یک جهت حقیقتا باید دورش وسیع تر باشه. خب مشهور چیکار می کنه؟ مشهور میگه فقط طبیعت شخصیه، اونم در وقتی که میتواند ریش داشته باشه، مثلا تو مثال مرودت، در وقتی که میتواند متصف به اون وصف باشد، اگر نداشته باشه بهش عدم ملکه اطلاق میکنیم. مثلا به حسب این مثالی روی که علامه طباطبایی مطرح کرده، دیگران مطرح کردن، انسان در وضعیت بلوغ میتواند ریش داشته باشه. حالا اگر در وضعیت بلوغ ریش نداشته باشه، محاسن نداشته باشه، میگیم عدم ملکه. یعنی حتی طبیعت شخصیه به لحاظ زمان و وقتی رو که شأنیت داشتن محاسن و ریش رو نداره، عدم محاسن عدم ملکه حساب نمیشه. خب این رو میگیم عدم و ملکه، یا ملکه و عدم ملکه مشهوری، که عرض کردم علامه طباطبایی تو نهایت الحکم میفرماد این به اصطلاح گذاری بیشتر شبیه، ببینید بیان رو، و این اخذ الموضوع و طبیعت و شخصی، یعنی اگر موضوع این ملکه و عدم ملکه طبیعت شخصی لحاظ بشه و قید به وقت الاتصاب و مقید بشه به وقتی که عادتاً میتوانست متصف به این وصف باشه و مثلا الان نداره یا داره، و این اخذ الموضوع و طبیعت الشخصیه و قید به وقت الاتصال، به وقت الاتصال سمیا عدمن و ملکتن مشهوریه. در این صورت میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری. دو تا مثال میزنه و علیه بنابر این تعریف جدید، و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر و کزل مروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن. با توجه به تعریف جدید در این دو مثال شما با ملکه و عدم ملکه روبرو نخواهید بود. مثال اول چیه؟ شخصی که کور مادرزاده، اساسا شأنیت داشتن بصر رو نداره، تا الان نداریش رو ما بخوایم کوری و عدم ملکه حساب بکنیم. خب چون این شخصی که کور مادرزاد است و اصلا فرسون که بعض مثلا گفتن اکمه، بعضی اوقات اینه اصلا پلکای چشمش باز نمیشه، کلن مسدوده یا اصلا چشم نداره و امثال اینها، در این موارد ما عدم ملکه به کار نمیبریم. متعارف این استش که ما طبیعت شخصی رو لحاظ بکنیم در وقتی که عادتا میتوانست متصف به بصر باشه، اگر در اون وقت عدم بصر باشه عدم ملکه مطرح میشه. حالا ممکن در مثال آدم مناقشاتی بود، یا فرض کنید راجع به اون مرودت و اینها، محاسن نداشتن از یک پسر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، اینجا رو ما عدم ملکه حساب نمی کنیم. بله اگر بالغ شد طبیعت شخصیه مقیدن به اون وقتی که عادتا میتوانست محاسن داشته باشه، اگر محاسن نداشته باشه اینجا عدم ملکه اطلاق میکنیم. و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین، اون کسی که در واقع چشمش از بین رفته است به نحو مادرزادی، فقد الاکمه للبصر، این للبصر متعلق به اون فقده. و همچنین و کزل مروده، یعنی نوجوانی که محاسن نداره، لیسا من العدم و الملکه فی شیئن، اینا جزء ملکه و عدم ملکه اساسا به حساب نمیان. خب این تقابل عدم و ملکه است. آخرین قسم از تقابل که از منظر فلسفی ارزش بسیار بالایی داره، تقابل تناقضی هست. تقابل های دیگری که مطرح شده، حالا تقابل تزایف یا تزاد یا تقابل عدم ملکه، کاربرد داره ولی کاربرد هاشون کم هستش تو فضاهای فلسفی. اونی که بیش از همه کاربرد داره در فضاهای علوم عقلی تقابل تناقضی هستش. من یک نکته اول عرض بکنم و بعد وارد فرمایش علامه اینجا بشیم. ببینید تقابل تناقضی ریشه اصلیش در مقام ثبوته. یه وقتی شما تناقض رو به لحاظ مقام ثبوت پیگیری میکنید، یه وقتی به لحاظ مقام اثبات پیگیری میکنید. به لحاظ مقام ثبوت تناقض حقیقتاً بین یک وجود و عدم همون وجود برقراره. حالا فرقی نداره که این وجود وجود محمولی باشه، یعنی محمولی که میگیم الان بس یعنی محکی وجود محمولی باشه، یعنی منظور ما ثبوت و شی، تو مقام ثبوت هستیم و مراد ما ثبوت و شی، وجود و شیه. خب فرقی نداره که این وجود و این در واقع تحققی که مد نظر قرار دادیم در نفس الامر و در مقام ثبوت از سنخ وجود محمولی باشه، یعنی ثبوت و شی باشه، یا از سنخ وجود رابط باشه. یعنی چی؟ یعنی بعض ثبوت و شی ان لشی ان مطرح باشه. تو نفس الامر هستیم و تو ثبوت هستیم. اولا و به ذات حقیقتا تناقض در این مقام جریان داره، وجود شی و عدم همین شی، عدم همین وجود. حالا این وجود میخواد بحث وجود محمولی باشه یا وجود رابط باشه. حالا وقتی اینا در ذهن انعکاس پیدا میکنه، انعکاس وجود محمولی یعنی ثبوت و شی و نقیض او یعنی سلب وجود محمولی، یعنی سلب ثبوت و شی، تبدیل میشه به گزاره‌های حلیه بسیطه، چه به نحو ایجابی چه به نحو سلبی. مثلا میگیم زید موجود است، بعد میگیم زید موجود نیست. الان این دو تا گزاره باستاب مقام ثبوت حقیقت تناقض تو خارجه. حقیقت تناقض به لحاظ بستر مقام ثبوت و واقع و نفس الامر در کجاست؟ در ثبوت و شی و نفی همین ثبوت شی. باستابش در مقام اثبات به شکل گزاره حلیه بسیطه ایجابی و سلبی در میاد. حالا اما اگر در مقام ثبوت و واقع ما یک وجود رابط، رابط یعنی ثبوت و شیئن لشیئن، ثبوت قیام برای زید، ما یک وجود رابط داریم و سلبش، یعنی وجود رابط در عالم ثبوت طرد ذاتی داره، با چی؟ با سلبش، یا با سلبش باشه یا با خودش باشه. خب اینا باستاب ذهنیش تو مقام اثبات چه خواهد شد؟ تبدیل میشه به گزارهای حلیه مرکبه به نوع ایجابی و سلبی. مثلا میگیم زیدون غائمون و زیدون لیس به غائم. حالا وارد بحث علامه میشیم. علامه میفرماد تقابل تناقضی اولا و به ذات در میان ایجاب و سلبه. این بحثی که الان علامه داره باید اینجوری معنا بشه، یعنی تو مقام استون ایجاب و سلب تو گزاره میاد، هست نیست، سلب خود سلب و فضایی رو که در واقع محکی سلب هست یا محکی ایجاب هست، یعنی وجود و عدم، اون مربوط به مقام ثبوته. اما سلب و ایجاب وقتی مطرح میکنیم این تو مقام اثباته. تو مقام اثبات ایشون میفرماد اولا و به ذات تقابل تناقضی بین سلب و ایجابه. خب سلب و ایجاب در کجا هستش؟ در گزاره ها هست. میگیم این آن است، این آن نیست. و به همین جهتی که علامه طباطبایی نتیجه گرفته میگه تقابل تناقضی اولا و به ذات در غذایا و گزاره ها جریان پیدا میکنه. در مفردات، در تصور مفرد علامه میگه تناقض نیست. حالا اینجا یه اختلافی بین علامه و سلر و متعلین هست، در نهایه انشالله اونجا مطرح نمیشه، ولی میشه بعد مثلا اونجا پیگیری کرد. صدر متعلین میفهمد تقابل تناقضی هم تو مفردات هست هم دور گزاره ها، ولی علامه میفهمد نه، اولا و به ذات تقابل تناقضی چون در سلب و ایجابه و سلب و ایجاب تو گزاره ها هست، اولا و به ذات تو گزاره ها هست. بله شما میتونید گزاره ها رو تبدیل به مفردش بکنید. تو نهایه بیشتر توضیح داده، گفته در مفردات تناقض نیست مگر در صورتی که ارجاب گزاره بشه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا مثلا انسان و لا انسان از نظر علامه تناقض ندارن. بله، اگر مراد از انسان وجود انسان و مراد از لا انسان سلب همین وجود انسان باشه که از منظر گزاره تعبیر میره به حلیه های بسیطه ایجابی و سلبی، خب بینشون تناقض هست. یا مثلا علامه میگه فرض کنید که قیام زید و لا قیام زید اینها تناقض ندارن. بله، اگر قیام زید به معنای هستش که اگر به گزاره تعبیر بره بشه زیدون قائمان، لا قیام زید اگر به گزاره تعبیر بره بشه زیدون لیس به قائم، اگر این باشه بله بین قیام زید و عدم قیام زید چی هستش؟ تناقض هست. اولا و به ذات تناقض در حوزه مفردات راه نداره، در حوزه جمله ها و گزاره ها راه داره. بله، ممکنه شما این گزاره رو تبدیل بکنید به مفرد، معنیش اینه که اون مفردها واقعا باید تعویل برن به گزاره ها. در این صورت شما می توانید در مفردات هم تناقض راه بدید. لذا اگر شما به نحو مشهور میشنوید که مثلا نقیض و کل شیء رفع، او حتما باید به این نکته توجه بکنید. نقیض و کل شیء رفع، او هر چیزی رفعش که بکنید نقیض در میاد، علامه این رو قبول نداره، میگه این در صورتی که تعویل به گزاره بره و گزاره ای باشه که الان او رو تبدیلش کرده باشید به یک مفرد، و الا تناقض اولا و به ذات بین سلب و ایجابه و سلب و ایجاب در گزاره ها هستن و این گزاره ها می توانن تعبیر به مفرد برن و ما به نحو مفرد ازش استفاده بکنیم. ببینید بیان علامه رو. الفصل التاسع فی تقابل تناقض، فصل نهم در تقابل تناقضیه. الان جلوتر رفتیم هی نکتهای خوبی رو الان متذکر میشه راجع به تقابل تناقضی که کاربردهای منطقی و فلسفی فراوانی داره. برای دیگه من عرض کردم یک مرحله ما باید جلوتر بریم. در درجه اول بین وجود یک شی و عدم وجود همون شی به نحو نفس الامری تناقض هست. این اگر وجود شی هست نمیتونه عدمش باشه، اگر عدمش هست نمیتونه وجودش باشه. ولی در مقام اثبات اولین باستابی که این معنا میکنه وجود شی و نفی وجود شی به شکل گزاره های مثلا حلیه بسیطه و حلیه مرکبه هستش. پس بنابراین باید بگیم اولا و به ذات تناقضها تقابل تناقضی در گزاره ها راه داره. الفصل التاسع فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب. تقابل تناقض تقابل ایجاب و سلبه. این تو مقام اثباته، این تو مقام اثباته. به ان یرد سلبو علا نفس ما ورد علیه الایجاب، به این که سلب وارد بشود بر همون چیزی که ایجاب برش وارد شده. این نکته همونی هستش که باعث میشه نه وحدت را آیون مطرح کردن. هشت وحدت مشهور بوده، یه وحدت رو صدر المتقین اضافه کرده، نه وحدت باید لحاظ بشه تا تناقض در اون بستر را پیدا بکنه. همش برمیگرده به همین جمله، سلب وارد بشه بر نفس همون چیزی که ایجاب برش وارد شده. اگه یک کمی فرق بکنه بر نفس همون چیزی که ایجاب برش وارد شده نیست و لذا تناقض ندارن، میتونن با هم دیگه جمع بشن. فهوه به حسب الاصل، فهوه یعنی حالا که تقابل تناقضی در ایجاب و سلبه، پس اولا و به اصل یعنی اولا و به ذات باید بگیم تو غذایا و گزاره ها هست. وقد یحول مضمون الغضیه الى المفرد. بله، گاهی از اوقات تحویل برده میشه مضمون گزاره و غضیه به مفرد. یعنی میخواد بگه مفرد تو نهایه تصریح کرده اولا و به ذات تو مفرد ما تناقض نداریم، انسان و لا انسان متناقضه نیستن. بله، در صورتی که بگید منظور از انسان و لا انسان یعنی الانسان و موجودان و الانسان و لیسه به موجوده، بله تناقض درش هست. و گاهی از اوقات تحویل برده میشه مضمون قضیه به مفرد، فیقال و التناقض بین وجود شی و عدمه، و به همین خاطر اینا مفرد هستن. میگه بین وجود شی و عدم شی تناقض است. چرا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ به خاطر اینکه وجود شی یعنی همون از شی و موجودان، عدم و شی یعنی از شی و معدومان، لیس شی و به موجودن. چون اینجوریه به همین خاطر بینشون تناقضه. در نهایت توضیح داد انسان لا انسان، مثالای متعدد زد، قیام زید لا قیام زید، اینا را آورده. کما قد یقال و نقیض و کل شیء رفع، چنانچه خیلی مشهور هستش که میگن نقیض هر چیزی رفع بشه. این همینه، نقیض هر چیزی رفع بشه. فکر نکنید که یعنی هر چیزی رو شما داشتید رفعش کردید شد تناقض. این در صورتی هستش که در قالب جمله بتواند مطرح بشود. در ادامه علامه طباطبایی مهمترین حکم تقابل تناقضی رو یادآور میشه. در همه اقسام دیگر تقابل، اونی رو که محور اساسی و ملاک اساسی هستش این هستش که اجتماع نقیضین میسور نیست. چرا؟ چون ما غیریت ذاتی رو همین معنا کردیم. غیریت ذاتی یعنی ذاتن تارد دیگریه. اولا و به ذات حکم این معنا چیه؟ عدم اجتماعه. اولا و به ذات چیه؟ عدم اجتماعه. لذا تقابل های اقسام دیگر قابلیت ارتفاع را از منظر تقابل دارن. حالا ممکن از منظر دیگه قابل ارتفاعی نداشته باشن، نمیتونن با هم دیگه در محل واحد در زمان واحد از جهت واحد جمع بشن، ولی میتوانن محلی رو شما پیدا کنید که هیچی از طرفین تقابل درش نباشه. اما تقابل تناقضی شدیدترین نوع تقابله، به این معنا که نه تنها اجتماع طرفین درش ممکن نیست، ارتفاع طرفینش هم ازش ممکن نیستش. و به همین خاطر در تقابل تناقضی هستش که منفصله حقیقیه اتفاق میافته. منفصله حقیقیه چیه؟ منفصله حقیقیه جایی هستش که مانعت الخلوب ول جمع هر دوتا باشه، هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوب. برخلاف قبلی ها، قبلی ها فقط چی هستن؟ مانعت الجمع نه مانعت الخلوب. اما اون چرا که از تقابل تناقضی در میاد تبدیل میشه به قضیه منفصله حقیقیه. یا باید این باشه یا باید این باشه. زید یا باید موجود باشه یا باید معدوم باشه. نمیشه که زید نه موجود باشه و نه معدوم باشه، یا هم موجود باشه و هم معدوم باشه. این امکان پذیر نیست. من یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم. بعضی ها اینطور مطرح کردن که در تقابل تناقضی هم چیزی داخل پرانتز در تقابل تناقضی هم مثل سایر در واقع تقابل ها امتناع اجتماعش بدیهی و واضحه، اما امتناع ارتفاعش اینجوری نیستش. امتناع ارتفاعش به این سبک نیستش که ما لحاظ بکنیم نه مثل بقیه هستن. خب این نکته البته میتونه به گونه‌های متعددی طرح بشه. مثلا یه وقتی ممکنه این بحث گفته بشه که مثل همین ظاهر این حرف که زده میشه که مثل سایر تقابل‌ها که امتناع اجتماع دارن اینم امتناع اجتماع دارد، ولی مثل سایر تقابل‌ها که امتناع ارتفاع ندارن به حسب اصل تقابل، حالا ممکنه عوامل دیگر باعث شده باشه، اینجا هم به همین شکل هستش. اگه این حرف رو بزنیم خب این محل نقده. چرا؟ به خاطر اینکه در متناقضین که اجتماع نقیضین نمیشه، باید بگیم ارتفاع نقیضینش هم محاله. چرا؟ چون اگر بخوایم ارتفاع نقیضین انجام بدیم سر از اجتماع نقیضین در خواهد آورد. این خاصیت منفصله حقیقیه در متناقضین یه چنین چیزیه. اگر بخوایم هر دوتا رو برداریم معناش اینه که اینجا باید اجتماع نقیضین اتفاق بیافت. حالا مثال بزنیم. مثلا ما میگیم انسان و لا انسان متناقضین هستن، حالا یا بنابر مبنای صدر متعلین یا بنابر فرمایشات صدر علامه که تعبیر به جمله بره، میگیم انسان و لا انسان با هم دیگه متناقضین هستن. یعنی چی؟ یعنی اجتماع این دوتا ممکن نیست. شما نمیتونید چیزی رو پیدا بکنید که هم انسان باشد هم لا انسان باشه. اجتماع انسان و لا انسان ممکن نیست. حالا ارتفاعشون چی؟ ببینید اگه ارتفاع بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه انسان بخواد ارتفاع پیدا بکنه معنیش اینه که باید لا انسان باشه. اگر لا انسان بخواد ارتفاع پیدا بکنه معنیش این هستش که باید چی باشه؟ انسان باشه یا لا انسان باشه. اختلافی تو اینجا هستش. معناش این هستش که در محل مورد نظر اگر شما ارتفاع نقیضین رو بپذیرید سر از اجتماع نقیضین در خواهد آورد، به این حسب که اگر انسان و لا انسان هر دو بره باید لا انسان و لا لا انسان باشه، یا انسان یا لا انسان و انسان باشه و اینا هم اجتماع نقیضین اتفاق خواهد افتاد. بله یه حرف میشه و زد و اون این هستش که ما بگیم که ارتفاع نقیضین بداهتش به اندازه بداهت اجتماع نقیضین و استعاله اجتماع نقیضین نیست، بر میگرده به نحوی به اجتماع نقیضین. اجتماع نقیضین محال بودنش بدیهی اولی هستش، ارتفاع نقیضین چون به اجتماع نقیضین بر میگرده لذا اون هم محال باشه. خب این حکم اصلی و بنیادینی که در مسئله تناقض وجود داره. ببینید بیان علامه رو، و حکم النقیضین عن الایجاب و السلب، می‌فرماد حکم طرفین متناقضین میگن نقیضین میگن. خب حکم نقیضین متناقضین یعنی طرفین نقیض عن الایجاب و السلب اینه که انهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا، یعنی طرفین این گزاره با هم دیگه اجتماع ندارن مثل بقیه تقابل ها، ولی لا یرتفعان معا با هم دیگه ارتفاع هم ندارن، الا سبیل الغزیه المنفصله الحقیقیه به نحو غزیه منفصله حقیقی، یعنی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو. اثر این بحث چون پایین تر خود علامه ذکر میکنه میذاریم همونجا که رسید عرض خواهیم کرد. نکته مهم دیگری که در ارتباط با تقابل تناقضی گفته میشه این هستش که استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین که ریشش همین تقابل تناقضی هستش، این اول الاوائل تو تصدیقات، یعنی ابده بدیهیات در همه گزاره های رو که ما در تمام علوم داریم این گزاره است. این توجه داشته باشید و این گزاره پشتوانه علمی همه گزارهای بعدی هستش. این رو حتما به خاطر بسپارید، این جمله که ما میگیم این گزاره پشتوانه همه گزارهای دیگر هستش، پشتوانه، نه یعنی همه گزارها اندت تحلیل به این گزاره برمیگرده، نه یعنی این گزاره رو اگر گسترش بدید میشه همه گزارها، نه، این گزاره تولید علم و دانش نمی کنه، پشت خودش علمه ولی علم مبنایی و بنیادینه. این علم مبنایی و بنیادین اصلا محتواش بگونه ایست که اگه یک کمی دقت کنید خودش خالی از محتواست، از یک منظرها، از یک منظر خالی از محتواست، پشتوانه همه گزارهای محتواییه، پشتوانه همه گزارهای محتوایی هستش. یعنی شما تمام گزارهایی که در علوم دارید، ما گزارهایی که داریم اینا چند دسته هستن، نظریات داریم، خود نظریه ها هم چندین طیفن، اینا وقتی از منظر معرفت شناختی و این مباحث که دقت بشه خود گزارهای نظری و کسبی هم چندین طیفن. حالا در هر صورت یک سری از گزارها گزارهای نظریه، یک سری از گزارها گزارهای بدیهیه، حالا یک سری از گزاره ها گزاره اولیاته، یک گزاره اول الاوائله، یک گزاره اول الاوائله. میگن نسبت همین گزاره ای که محل بحث ماست، یعنی اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین ماله، نسبت این گزاره با جمیع گزاره ها در مقام اثبات مثل نسبت خداوند میمونه با تمام موجودات. چجور تمام موجودات از اونجا ناشی میشوند؟ نسبت از باب تشبیه است، اولا اونجا از یک جهات که میگم، یعنی به لحاظ این که خود این گزاره تولید همه گزارهای دیگر نه فقط پشتوانه‌شه، خیلی فرق میکنه با اون بحث، اما این تشبیه رو انجام دادن. چجور تمام موجودات پشت دارن در واجب الوجود؟ تمام گزاره هم پشت دادن به همین گزاره در واقع استعاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، که هر چیزی یا هست یا نیست، نمیتواند هم باشد هم نباشد، یا نمیتواند هم نباش هم باشد رو بردارید هم نباشد رو بردارید، این امکان پذیر نیست. اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین امکان پذیر نیست. این که میگیم اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین امکان پذیر نیست، پشتوانه همه گزاره هاست، جوری که اگر شما این گزار رو بردارید تمام گزارها فرو می‌ریزه. همه چیز توجه کردید؟ تمام گزارهایی که ما تو حوزه مباحث علمی داریم همه اینا فرو خواهد ریخت. حالا معرفت شناسی هم می‌دونید یک طیف وسیعی از گزارها درش وجود داره که باید ببینیم کدوم گزاره گزاره مثلا اصلی هست چه کار باید بکنیم و سبک کار در اونجا چیه. تمام این گزاره ها فرو میپاشه. مثلا شما در مثلا علم فیزیک دارید کار میکنید، 500 تا گزاره اونجا تولید کردید، مثلا راجع به نور، راجع به حرکت، راجع به سرعت گزاره های فراوان درست کردید، این اینجوری هست اینجوری هست. خب همه این گزاره ها برای اینکه تصدیق علمی خودشون رو بگیرن باید نفیش امکان پذیر نباشه. اگر در عینی که اثباتش امکان پذیره در همون لحظه نفیش هم امکان پذیر باشه، خب این ایجاد علمی نمی کنه. الان فرض کنید که یک گزاره درست کردیم، گفتیم زید آدم خوبیه، ولی در همین لحظه مطابق همین بیان نفیش هم بتواند صادق باشد، خب اینجا چیزی به درد شما نمیخوره، چیزی دست شما نمیاد. پس بنابراین این گزاره مادر همه ام الغذایا هست، اما نه از منظر تحلیل، یعنی این قضیه در حالت ترکیبی بشه اون غذایا و اون غذایا در تحلیل بشه این قضیه، اینجوری نیست. نمیگم همه برخی از گزاره ها به تحلیل برمیگرده به همین گزاره، ولی نه همه گزاره ها، این گزاره پشتوانه علمی همه گزاره ها هست. ببینید بیانشون رو، وهیه من البدیهیات الاولیه، یعنی این قضیه منفصله حقیقیه که بر اساس همین تقابل تناقضی شکل میگیره جزء بدیهیات اولیه است، یعنی اول الاوائله، یه من البدیهیات الاولیه التي علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه. هر قضیه که شما در نظر بگیری صدقش متوقف بر این گزاره هستش به نحو پشتوانه، ضروریتا کانت او نظریه، خواه اون گزاره ها خودش بدیهی باشد یا بدیهی نباشد، حتی گزاره های بدیهی هم در نهایت پشت دارن به همین گزاره ای رو که محل بحث ماست. از لا یتعلق العلم به قضیه الا بعد العلم به امتناع نقیزها، به خاطر اینکه علم تعلق نمیگیرد به هیچ قضیه ای مگر اینکه شما علم داشته باشید به امتناع نقیزش. اگر یک گزاره شما داشته باشید مثلا ایجابی یا سلبی، اگه میخواید بگید علم یقینی و قطعی من دارم، باید نفی او رو هم علم داشته باشید که امکان پذیر نیستش. فقولنا الاربعه زوجون، وقتی ما میگیم الاربعه زوجون، انما یتم تصدیق و اذا علم کذب و قولنا لیست الاربعه زوجا. خب وقتی ما میگیم چهار زوجه، همانا تصدیق و صادق دونستن او این گزاره وقتی کامل و تام بگه معلوم باشد کذب این گزاره، لیست الاربعه زوجا. و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع ما اول الاوائل، و از همین جهت استش که چون همه گزاره ها در صدق و کذبشون متوقف بر این گزاره است، حتی قضیه هوهو، یعنی اینکه هر چیزی خودش هستش، اگر این باها صادق باشه باید اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین این محال باشه تا هر چیزی خودش هستش اعتبار پیدا بکنه. ولیکن عکس، مثلا اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باها صادق باشه به محتوای خودش وابسته است نه به محتوای دیگر. و لذا سمیت قضیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع ما اول الاوائل، یعنی در حیطه اوائل، اوائل یه قسمی از بدیهیات اولیات، این اول الاوائل، اول الاولیات هستش. و من احکام تناقض، من دوست دارم سوالاتون رو گوش بدم، ولی ما هرچی حساب میکنم اینم و خیلی وقتی ما تنگ شده، حتی به اون فکری که میکردم که به مرحله 12 هم میرسیم هم فکر میکنم الان ما دچار مشکل میشیم. و لذا و من احکام تناقض، از جمله احکامی که در بحث تناقض هستش که بالا گفتیم، حالا شما گاهی سوال سوال بکنید، حالا یا من میگم باشه میگم یا نباشه، و من احکام تناقض، از جمله احکام تناقض اینه که شما هر چیزی رو در نظر بگیرید از طرفین تناقض بیرون نیست. شما هر تناقضی درست کردید، هر تناقضی مثل انسان و لا انسان، هر چی رو در نظر بگیرید بالاخره مصداق یکی از این دو تاست، یا مصداق این هستش که مثلا فرض کنید که انسان موجود هست، یا مصداق گزاره سلبیش هست. میفرماد و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیضین شیئون البته، هیچ شیئی اگه در یک نقیضین در نظر داشته باشید، اگه یک نقیضین شما مورد ملاحظه قرار بدید، هیچ شیئی از حکم طرفین نقیضین خارج نیست، یا این وره یا اون وره. و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیضین شیئون البته، فکل شیء مفروض، هر چیزی که شما در نظر بگیرید، اما ان یسلق علیه زیدون او اول لازه، یا زید برای صد میکنه یا لازید برای صد میکنه، و کل شیء مفروض، و هر شیئی رو که در نظر بگیریم، اما ان یسلق علیه البیاض اول لا بیاض، یا بیاض صد میکنه یا لا بیاض. یک مثال زد برای اون جایی رو که پشت صحنه های ثبوتی و اثباتیش ثبوت و شیعه، یک مثال زد برای اونجایی رو که مثلا ثبوت و شیعه لشیعه هستش، گرچه ظاهر عبارت ممکنه که می رسای به این معنا نباشه. اما ان یصدق علیه زیدون اول لا زید و کل شیعه مفروض، اما ان یصدق علیه البیاض یعنی یا ابیضه اول لا بیاض یا لا ابیضه، گرچه عبارتی که در اینجا اومده اگر بخوایم اینجوری بحث نکنیم، خب این دو تا مثال هر دوی عین هم دیگه هستش، بیاض و لا بیاض. خود بیاض اگه مطرح باشه، وجود بیاض و عدم وجود بیاض، اگه این مد نظر باشه، خب مثل اون زید و لا زید هیچ فرقی نداره. و خیلی واضحه که منظورشون اینه، اما یست و غلیه ابیض یا لا ابیض، که تبدیل بشه به محتوایی که ما در حلیه مرکب ما داریم، و هاکذا مثالای دیگه. خب ممکنه کسی سوال بکنه که اتفاقا ما از بحث‌های قبلی شما یاد گرفتیم که یه جوری میتونیم پیدا بکنیم که هیچ یک از طرفین نقیض در اونجا صادق نباشه، اونم مرتبه ذات اشیاست. ما گفتیم الماهیت من حیثیه لیست بموجوده ولا لا موجوده ولا معدومه، خب در اینجا شده ارتفاع نقیضین، پس میشود جایی رو پیدا کرد که مصداق هیچ یک از طرفین نقیضین نباشه. این که میگیم هیچ چیزی نمیشه پیدا کرد که مصداق طرفین نباشه، یعنی ارتفاع نقیضین ممکن نیست. توجه کردید؟ معنای این سخن اینه. حالا یکی چیزی میگه ما اینجا پیدا کردیم، ایشون میگه اون بحثی که قبلا کردیم این فضا رو روشن میکنه، این اصلا ارتباط نقیضین به معنای واقعی نیستش که، چون به لحاظ واقع بالاخره این انسان یا موجود است یا موجود نیست. به لحاظ مرتبه ذات ماهیت مثلا میخوام بگیم این معنای انسان توش موجود لا موجود نیستش، این حرف در واقع مشکل ایجاد نمی ارتفاع نقیضین نیستش. و اما ما تقدم فی مرحله المایه، مرحله پنجام، و اما ما تقدم فی مرحله المایه، این اصلا تو نهایه نیاورده، ان نقیضین مرتفعان عن مرتبه ذات، این که طرفین نقیض ارتفاع دارن از مرتبه ذات، یعنی چی؟ یعنی ما جایی رو پیدا میکنیم که هیچ یک از طرفین نقیضین در اونجا صادق نباشه، که قولنا الانسان من حیث انه انسانون لیس به موجود ولا لا موجود، انسان از اون جهت که انسان یعنی به لحاظ ذاتش نه موجود است بل نه لا موجوده، فقط عرفت ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیضین فی شیئین، شما شناختی تو بحثای قبل که اساسا این موردی که شما میشمارید واقعا و حقیقتا به هیچ روی ارتفاع نقیضین نیستش. یادم نیستش که تو نهایه، فکر میکنم تو نهایه این بحث رو به لحاظ این که خود علامه تفصیل داده در جایی مفصل کرده باشیم، یا در برخی از مباحثات مفصل کرده باشیم. حالا بیان علامه، بیان ملا صدرا تو این بحث چی کار باید بکنیم، چه مشکلاتی به وجود میاد، چه جوابهایی داده میشه، و یک کمی کشمکش رو ادامه داره داستانش. حالا فقط عرفت ان ذلك ليس به حسب الحقيقه من ارتفاع النقيضين في شيء بل معاله الى خروج النقيضين معن ان مرتبه ذات شيء، شما بگید نه به حسب مرتبه واقع شيء، به حسب مرتبه واقع یا موجود است یا موجود نیست، ما میخوام بگیم به لحاظ ذات شيء، یعنی تو معنای انسان آیا موجود و لا موجود نهفته شده، نه، بل معاله، یعنی بازگشت این که میگیم ارتفاع نقیضین شده در مرتبه ذات، یعنی هیچ یک از طرفین نقیضین تو معنا و مفهوم و حقیقت ذات گنجنده نشده ان مرتبه ذات شی، فلیس لذو، اثرش اینه که تو تعریف این کلمه موجود و لا موجود اینا رو نمیاریم، فلیس یحد الانسان بانه حیوان و ناطق موجود، دیگه در تعریف انسان نمیگیم حیوان ناطق موجود، این حرف رو نمیزنیم، و لا یحد بانه حیوان و ناطق اون چی معدوم، اینا تو تعریف انسان نیست، انسان یا موجود است یا معدومه، ولی خود همین وقتی میگید انسان یا موجود است یا معدومه، پس معلومه خود انسان به حسب ذاتش امریست غیر از وجود و عدم، غیر از موجودیت و معدومیت، بله یا موجود است و یا معدوم، اما به حسب ذاتش غیر از اینها هستش. از جمله احکامی که در بحث تناقض مطرح شده که در این دو دقیقه تمامش بکنیم این هستش که قبل از صدر المتعلم برای اینکه نشون بدن دو تا قضیه و گزاره با هم دیگه نقیض هستن میگفتن که 8 تا وحدت لازمه که بین این دو تا گزاره باشه، فقط به حسب ایجاب و سلب با هم دیگه فرق بکنن تا بشه تناقض. اینجا علامه نیاورده، گفته در کتابای منطقی آوردن، مثلا من یه آدرسی یادداشت کردم جوهر النظیر صفحه 72 تا صفحه 74 که این بحث غذایا و اینها هستش، در اونجا این 8 وحدت رو شمرده، وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در اضافه، وحدت در شرط. شیخ متحری هم اینجا یک نکته هایی داره، نکته خوبیه که این وحدت ها رو خلاصه کرده، وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در اضافه، وحدت در شرط، وحدت در زمان، وحدت در مکان، وحدت در کل و جز، وحدت در قوه و فعل. اینا 8 وحدت مشهوری است که پیشنی زین توجه میکردن. اصل مسئله چی؟ اصل مسئله اینی که سلب باید رو سر همون چیزی بیاد که ایجاب میاد. این نکته موجب میشه که این 8 وحدت از درش استخراج کردن. بعد ها صدر المتعلم یه وحدت دیگه هم اضافه کرد، گفت این وحدت باید باشه تا تناقض معنا داشته باشه، و اونم وحدت حمله، یعنی بحث به حمل اولی یا حمل شایع صنایعی. نکنه یه وقتی یه گزاره حمل اولی باشه یه گزاره حمل شایع باشه، زارش سلب و ایجاب باشه، بگید اینا متناقضن؟ نه، لذا هر دوتا میتونن صادق باشن. در متناقضین حتما یک طرف صادقه یک طرف کاذبه، و نتیجه شما در کجا میبینیم؟ در فرض کنید که عکس نقیض و امثال اینها ما مشاهده میکنیم، یعنی تقابل تناقضی و اینها پشت صحنه همون عکس نقیض ازش که مطرح میکنیم، میگیم اگر ایجابش مثلا صادقه پس سلبش چیه؟ کاذب هستش. یعنی تو بحث منطقی هم اونجاها کاربرد داره. خب و من احکامهی، از احکام تقابل تناقضی اینه که ان تحققه فی الغذایا مشروطون به سمان وحدات معروفه، به 8 وحدتی که معروف هستش. اینا رو کجا باید پیدا بکنیم؟ میگه که مذکورتن فی کتب المنطق، بله، مشروطون به 8 وحدت که این 8 وحدت ذکر شده در کتابای منطقی که یک آدرس عرض کردیم. و زاد علیها صدر المتعلم وحدت الحمل، یعنی صدر المتعلم وحدت حمل هم به این 8 اضافه کرده، به ان یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولیا، به این که هم در هر دو تا گزاره حمل اولی باشه، او فیهما معن حملا شایعن، یا هر دو حمل اولی یا هر دو حمل شایع، من غیر اختلاف، بدون اینکه یکی اولی باشه یکی شایع صنایعی باشه، فلا تناقض. اگه اینجوری باشه تناقض اتفاق نخواهد افتاد. مثلا از باب مثال، فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون ای مفهومن، مفهومن این نشون میده که حمل اولی، مواظب باشیم اینجا این کلمه، حالا به حضر حمل اولی منظوره، فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون و قولنا لیس الجزئی و بجزئیین. ما وقتی میگیم الجزئی و جزئیون و لیس الجزئی و بجزئیین چی باید راجع بهش بگیم؟ ای مساقن چی؟ میتونیم بگیم تناقض هست یا تناقض نیست؟ میتونیم بله، از یک جهت میتونیم بگیم تناقض توش هست، در صورتی که هر دو تا حمله اولی باشه. اگه هر دو تا حمله اولی باشه که اینجا بسترش هست، خب میشه تناقض. ولی اگه نه اینجوری نباشه، الجزئی و جزئیون از باب اینکه هر چیزی خودش خودشه به حسب حمله اولی، بعد لیست الجزء لیس الجزئی بجزئیین به حسب حمله شایع نگاه بکنید، یعنی منظور این باشه خود جزئی کلیه، جزئی نیست. چرا؟ چون خود عنوان جزئی یست و غلا تسیرین، به این میگیم جزئی، به اون میگیم جزئی، به اون میگیم جزئی، پس جزئی کلیه نه جزئی. چند جور میشه این دو تا جمله رو با هم دیگه مقایسه کرد، حتی برعکسش هم میشه تبدیل کرد. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله.
چه خیلی سفرمیدید که تقابل تمید دو طرف اگه موجودی نباشن و یه طرف دیگه یه طرف عدمی باشه، تمیدید باید که محل وحد داشته باشه وقت عدم ملکه مثلا شهرش اتفاق میاد، اما در طرف دیگه باشه اگه محل واحدی نداشته باشه تو خارش میتونه داد تقابلی منتقل بهش بشه، اون وقت میشه تناقض. پس از این کتاب بریم شما فهمیدید که اگه محل واحدی نداشته باشیم که خارج میشه از جهت تعاقبی در اون محل واحد اینا با هم جمع بشن چه تناقض، محل واحدی نداشته باشیم،
نه اینکه صرفا محل واحدی نداشته باشیم مثلا تناقض،
یعنی یا باید بگیم محل واحد نداریم محل واحد غیره.
من گفتم در تناقض محل واحد ما نداریم.
خب محل واحد نداریم یعنی چی؟ یعنی یا محل واحد نداریم،
محل واحد یعنی یک شیء نداریم که این طرف تناقض روش وارد بشه، شیء ما نداریم که چون سلب و ایجابه، منظور ما تو تناقض بود، نه اینکه هر جا موضوعی نداشت که هر دو برایش وارد بشه بس تناقضه. از این وقت در تقابل تناقضی ما محلی نداریم، مثل چون اونا تو حوزه اوصاف خب یک محل میدیم در نظر بگیریم که اینا روش بیاد، ولی سلبوری جا اصلا بنیاد شیء رو برمیداره،
یعنی موضوع اصلا نداره،
از کار ما موضوع ما نداریم اصلا، میتونی موضوع نداشته باشی موضوع داشته باشی کار با اون نداریم.
خب اگه موضوع داشته باشه یعنی پس محل داریم که، اما محل محلی نیستش که شأنیت داشته باشه. یعنی میخوام بگم که مثلا علم و مثلا عالم و لاعالم در مقابل در برابر سنگ و این میشه تناقض میشه.
نه مثلا سیاهی و لا سیاهی، وقتی میگید سیاهی و سفیدی بودی یه وقت مثلا میگید سیاهی و لا سیاهی در جایی رو که شأنیت سیاهی داره این میشه چی؟ میشه عدم ملکه. ولی یه وقتی میگید سیاهی و لا سیاهی منظور مطلق باشه، یعنی معنیش نیسته مثلا شما به هر چیزی مثلا یه عدم محض اصلا هیچی ما نداشته باشیم میتونیم بگیم لاسیایی
بسیم
چی گفت؟ هیچی نداریم ما اینجا، ولی لاسیایی رو میتونیم
باشیم،
ولی تو موارد دیگه ما نمیتونیم این کار.
اما اگه مثلا ما یه سنگ داشته باشیم میتونیم بگیم این سنگ نسبت به عالم و لاعالم تناقض داره. چرا؟ چون عدم ملکه که نیسته.
نه نه باید اینجوری بگیم، بگیم عالم و لاعالم رو چجوری میتونیم
عالم و لاعالم تناقض داره. حتی در
عالم اگر لاعالم به نوع تناقضی باشه، هر چیزی که شما برخورد کنید باید مصداق یکی از اینا باشه، حتی نفی مطلق، نفی مطلق که هیچی ندارید باید یکی از این دوتا برش ساده باشه، مثلا لاعالم ساده باشه.
آخه لاعالم عالم یک بحثی نیاز یک موضوعی داره دیگه.
همین لاعالم اگه تناقضی باشه این باید موازه
بحث نمیشه.
چرا؟ چون لاعالم میتواند بر سلب محض هم اطلاق بشه، یعنی میگن سالبه به انتباه موضوع هم صادره. برخلاف عدم و ملکه، عدم و شما من موضوعی داشته باشید که سلب برای ساده
شما تناقض هم موضوع لازم نیست، این لازم نیست نباید هم داشته باشه.
نمیگم نباید داشته باشه.
چرا؟
شما ممکنه یک موضوعی لازم بگیرید لاعالم ولی خود لاعالم اقتضای موضوع نمی کنه، اونجا خود اون نفی ها اقتضای موضوع می کنه. اینو نه اصلا لاعالم رو شما سلب تسلیم محض نگاه کردید، سلب تسلیم محض با عدم صرف هم سازگاره.
زای اوصاف رو نباید چیز کنیم، اوصافی که الان داریم نفی میکنیم مثلا نسبت به سنگ میگیم لاعالم، این لاعالم اون سنگ رو نمیتونیم بهش بگیم لاعالم، چون واقعا شأنیت پذیرفتن صفت وجودیشی که نداشته که، چون ما تو عدم ملکه میگفتیم نبوده همون صفت وجودیه. وقتی سنگ اساسا محل پذیرفتن صفت وجودی عالم نیست، لاعالم گفتن هم اینجا بشه
لاعالم به چیش سن؟ به سبک تناقضی و به سبک عدم ملکی.
من حرفم همین کلن از اول تو عدم ملکی صحبتم این بودش که ما عدم ملکه رو باید کلن همیشه تو جاهایی تعریف کنیم که شأنیت وجود داره. اصلا
باش کنم حالا شأنیت چجوریه؟ شأنیت شخصی مقیدن به وقت خاص لازمه یا شأنیت نوعی یا شأنیت جنسی؟ کدوم من
اشکال نداره، حالا هر کدوم اشکال خواهد باشه، ولی به تناقض نمیرسه.
چرا؟ چون برخی از اوقات شما میگی شأنیت نیست، این به نگاه عرفیه، از منظر دقیق فلسفی میتونه شأنیت بشه، مثلا جنس بعیدش، اگر خصوصا که جنس بعید هم
مثلا سنگ میتونه مثلا اوصاف
مثلا میگم اگه این تعریف رو بپذیری و با نفی مطلق تفاوت پیدا خواهد کرد، چون چیزی با نفی مطلق تفاوت داره. ولی اگه شما لاعالم رو منظورتون چی باشه؟ فقط میخواد عالم رو برداری، این حتی با سلب محض هم سازگاری داره، ولذا اگر جایی هم شأنیت نداشت موضوع رو مثلا شأنیت هیچ روی نباشه، سلب محض در اونجا ثابت شده. تناقضین متناقضین صادقه، ولی عدم ملکه ممکنه صادق نباشه.
بعد اینجا که الان فرمودید که مفردات رو قبول نداره،
در نهایه تصریح میگه
بین بودن و نبودن چی میگن الان؟
میگه بین من هستم،
نه
من نیستم،
خود بودن و نبودن از چی هستن؟ رابطه بین این دوتا چیه؟
بلاخره
ملاک صرف میکنه توش
چیه؟
ملاک تناقض توش صرف میکنه، هم بودن و نبودن با هم دیگه جمع میشه.
من خودم قبول ندارم فرمایش ایشون و فرمایش سر متعلق اینا رو در واقع با درک خودش پیاده کرد اینطوری شد.
تو فهمده اولی اون بحث کسی توهم کسرات رو مطرح کنه، بحث داره توهم کسره چی میشه که یه نفر توهم میزه که یه چیز خودش میتونه خودش باشه؟ مگه یعنی خودش درک نمی کنه که خودش نمیتونه باشه، یا نه کسی از بیرون درک نمی کنه که اون خودش خودش نیست.
مثلا فرقی از بیرون نه، کسی خودش این که آن بزنه که خودش مگه این که خدا رو رحم کنه که در بیاره از این حالا رجوع کردی، از بیرون یک کسی توهم کرده، شما تو بستر توهم تکثر وحدت ایجاد کنه.
خب میگم این حالا این توهم بستر توهم نه، توی یه بستری توهمی که توهم کسر اتفاق میفته. خب میگم این چه بستری؟
ممکنه خودش هم باشه، مثلا فرض کنید خودش اینجا نشسته که نکنی نباید این هوا این چه حرفاییه، مثلا خودش هست مثلا رجوع کردی
تو حمله مباطات و اشتباهی. خب مثلا اون دو تا مثال زده، یه زیدون زاهی کن زده و زیدون عادلون
حمله
مباطات،
حمله مباطات این دو تا
هر دو تا حمله مباطاتی هستن. وقتی این عادلون تو انتهای عبارت برده گفته زیدون عادلون او زو عدلن ای عادلون، یعنی عدلون رو تحویل برده به عادل
ای عادلون، معنای زو عدلن عادل.
خب یعنی الان
من یادم نیست چی گفته، یا باید شما تبدیل به اشتغالش کنید هم کنید، یا باید زو بیارید تا هم کنید.
الان یعنی عدل رو مساوی عادل گرفته که هم برده، یا نه خود عدل رو یکی که یه کیف نفسانیه بر جوهر زی اون هم کرده،
هم که کرده هم که بکنی معنیش این است که یک ربط با جوهر بیده کرده، تو مشتق و تو اون زو به همون ربطه اشاره داره. یعنی شما به خود این وصفه توجه میکنید بدون ارتباطش با محل، مثلا میگید عد زر مثلا ارد، ولی وقتی ارتباطش بدید با اون باستاب ذهنی یعنی عادل یا زوهر. حالا
الان زیدون زاهی کن این با بگن
زیدون زاهی کن چیه؟ ما یه زید داریم، یک ذهن داریم در واقع در اصلا در خارج یک ذهن داریم، اگه این ذهن رو جدای از این زید در نظر بگیریم این میشه چی؟ ذهن. ولی اگر مرتبط با زید در نظر بگیرید اینجا یک وجود رابط هست، وجود رابط هست درسته؟ تو این نفس الان اگه بخواد باستاب پیدا بکنه تو ذهن، یا تبدیل میشه به زو ذهن یا تبدیل میشه به ظاهر. حالا اگر شما علاوه با این که باید در ذهنتون اینجوری تبدیل بشه اصرار دارید بگید مثلا چی زیدون عدد یا ذهن، اصرار دارید این کلمه رو به کار ببرید، یعنی اینجا حمل اشتباقیه یا حمل زوهوه، یعنی نیاز به یک تقدیر داره، یعنی محتوای واقعیش زو عدل و عادل هست، محتوای واقعیش هست.
این حمل اشتباقی الان رسمان چیز کاربردی نداره،
حمل اشتباقی اون وقتی هست که شما بدونی که مشتق بکنی حمل زنگی زیدون عدلان
یکی چیزی اضافه ای شما باید نفس خودت هم چیز کنید،
یعنی شما به انگیزه هایی اومدید با این که باید میگفتی زیدون عادلان ولی گفتی زیدون عدلان، به انگیزه هایی این کار کردید، مثلا به انگیزه مبالغه این کار رو کردید.
درست این مطبقی
گفتیم
در مورد نظر فرق نظر که فاجمه تایی که تقابل برای تناقض و عدلان زیدون یکی میدونه، برای اینکه این تأیید این حرفش بگیم که در واقع عدم ملکه حقیقتش همون تناقض، فقط ممتنش اونجایی که پیاده میشه متفاوته.
و این مقدار که گفتیم ما ولی نتیجهش این خواهد بود که ارتفاع طرفین ممکن میشه، چون مغایر منجاست دیگه، پس میشه و در مقامات دیگر نه این باشه نه اون باشه،
یعنی همه جا دیگه نمیتونه پیاده
بشه. وقتی گفتید مقیده دیگه، وقتی گفتید مقیده یعنی طرفین فقط مال اینجا هستن.
خب مقیدش نمیتونه، همون کل در تعریفش در بیانش میگیم مثلا یه شیء رو رفت میشه
میگید مقیدم به محل خاص دیگه، مثلا مهمان نشانی هم یکونه کزا مقید اینجا کردی دیگه درسته؟ پس اگه شما مثلا
مقید نمی‌کنید در وهله اول میگیم بالاخره اینش بودن یا نبودن خصوصیت یا این چه بخیر یه جا پیاده میشه یا تو جوهر رو میگه بالاخره یه جا میخواد پیاده بشه، این قسم این وقتی اینجا به جا ویژن هم که مثلا
نه نه یعنی نقطه آیا یک نقطه نفس الامری وجود داره که فقط تو انسان میاری تو بقیه نمیاری؟ چی شأنیت واسه کاری اونا میخوان میگن شأنیت تو عدم و سلب این تناقض این نکته وجود نداره، یعنی شما مثلا بصر و عدم بصر رو دو جور میتونید مورد مطالعه قرار بدید، یه وقتی تو بصری که شأنیت پذیرفته بعد نه این نه مطلق میگیرید، اینا میخوام بگیم یک چیزی یا دو چیزه، این بحث اینجا
یه تعریف تناقض عمل
میخواد که ارتفاع نقیزه این محال میشه یا نمیشه، ارتفاع نقیزه این محال
تعریف تناقض اینجا باید عوض کنیم دیگه، اگه بخوام بگیم عدم و ملکه قسمی از تناقضه بعد از اول نباید بگیم تناقض مثلا ارتفاع نقیضش محاله دیگه، چون یه قسمش که مثلا اون یکی
گفتم میگم دیگه نکته
یعنی تعریف یعنی فرق نمی‌کنه
تصمیم گیری نهایی بکنم ما
تو الفاظ فرق می‌کنه سعی نمی‌کنیم که ما الان
گفتم خواستم بگم این دو تا نظر هست عادی به این نظر میگن ادعی هم این نظر رو گفتن
خدا باشه توی طرفین
شما کما اینکه من تو این کتاب زمزم عرفان حضرت هست الله بهجت اینجا داره که یکی از بزرگان نجات حالا من بندم اثر کلکل کردن با اهل معقول اینها بوده میگه اجتماعی شما نقضی دیگه با ماله من با شما توضیح میدم که اجتماعی نقضی مال نیست اسم معروف خیلی معروف هست
توی بس تناقض طرفین تناقض ما مخفی نگام که تو عالم خارج تو هر موضوعی که لحظ میکنیم یکی از طرفینش هست
بله
اون یک طرفش نیست خب
تو چی؟ تو تناقض تناقضی
تناقض تناقضی
همیشه یک طرفش هست
همیشه یک طرفش هست اون ولی مثلا توی قضایه ما میخوام بگیم که آرا خواهی خود جمع جزئیات با جز کار نیم ولی توی قضایه چرا باید ما کلی مطرح میشیم
چی کلی مطرح
تناقض میزه مثلا تناقض توی قضایه شخصی مثلا نیست
نیست
تو خاطر شخصی نیست چون باید اصلا تو قضایه کی میتونن تناقض بشن به لحاظ جزئی و کلی یا باید بعضی بشه یا باید کل بشه
شخصی شخصی ما در حسارش مشخص باشه از زید بگیم
خب
زید قضیه شخصی هستش یه درسته؟
برام بگیم قضیه شخصی هستش تناقضش بگیم
آره زیدون موجود هست زیدون لیسه به موجود هست تناقض
بگیم پس تو قضیه شخصی
هستش چون هست کنید فقط موازده باشید وحدت ها درش رعایت باشید یه وقتی بحث اینه که کدوم یک از این گزاره ها به درد علوم میخواه آخه